memory of you. أن القوة المحركة الجسمانية متناهية التقريب در این فصل یک مبحث دیگری عنوان می شود که این مبحث هم دارای اهمیت است از یک نظر خاص. باز ما باید وجهه نظر این فلسفه خودمون رو ببینیم مطلب چه باید. عنوان بحث این است که قوای محرکه جسمانی متناه تحریف هست، یعنی قواهایی که در طبیعت هست و محرکه نیروی این نیروهای متحرکه از نظر تحریف متناهی هستند، یعنی امکان این که حرکتهای غیر متناهی به وجود بیاورن در اونها نیست. و قبلا هم گفتیم که غیر متناهی بودن در حرکت یا غیر متناهی در شدت است، که همون غیر متناهی در سرعت بود که در فلسفی بحث کردیم و اون یه امر واضحی بود که حرکت غیر متناهی سرعت محال است. و از اون که ما بگذاریم دو نوع غیر متناهی دیگر فرض می شود، یعنی دو نوع تحریک غیر متناهی دیگر فرض می شود. یکی تحریک عددی، یعنی قوه محرک یک منشأ یک حرکتی باشد، حرکتهایی باشد که اون حرکتها عددن غیر متناهی باشد. دیگر این که غیر متناهی مدتی مدتی به اصطلاح، یعنی یک قوه منشأ یک حرکتی باشد که اون حرکت را بتواند الالعبد ادامه بدهد. اینها میگویند بیدیم که قوای طبیعت از این نظر متناهی، یعنی هر قوه طبیعی مقصود اینجا هست که هر قوه طبیعی قوه طبیعی از این نظر محال است که بتواند اثر غیر متناهی ایجاد بکند. ببینید این مطلب اگر ثابت بشود که ثابت هم میشود یک ارزش خاص دارد. اون ارزش خاص این است که طبیعت به اصطلاح چی باید تعبیر کرد؟ خودسان تعبیر بکنیم، خودصفا تعبیر بکنیم. طبیعت نمیتواند خودصفا باشد، مختصی به ذاته باشد و در این حال بتواند خود را ادامه بدهد. اگر این مطلب ثابت بشه بسیار نتیجه عالی دارد و نتیجه خوبی. گویی که در اینجا برای اون نتیجه مطلب رو ذکر نمی کنند و در لابلای اشارهی فقط می شود و هدف اون مطلب نیست، اما این نتیجه عالی را در بر دارد. ببینید در طبیعت حرکتهایی وجود دارد. این حرکت ها یک منشأ ها دارد، یک قوه ها دارد. قوه و نیرو در طبیعت که منشأ حرکت های طبیعت. اگر ما بگیم که قوه طبیعی می تواند منشأ حرکت غیر متناهی باشد، این فرض برای طبیعیون هست که عالم از ازل دارای یک سلسله قوا بوده است و این قوا هم منشأ یک سلسله حرکات شدن از ازل و تا ابد هم ادامه دارد. یعنی عالم عبارت است از قوه و ماده و حرکتی. قوه روی ماده اثر گذاشته است و اثر می‌گذارد و در ماده حرکت ایجاد می‌کند و این حرکت و این قوه ها وجودشون ازلی بوده است و تا ابد هم ادامه پیدا خواهد کرد و طبیعت را و حرکات طبیعت را الى غیر نهایه همینطور ادامه میدهند. خب یه هر چیز که خب معمولا هم گفته میشود یه افراد میگیریم، ولی اگر ما گفتیم که نتونیم قوه قوای طبیعی امکان این که به خودی خود یک حرکتی را الى غیر نهایه ادامه بدهند درستون نیست. یعنی منظور که الان اگر ما هستیم همین الان و عالم طبیعت هر چی مخواد باشه، هر مقدار ابعادش هم بخواد باشه، اگر یک سلسله قوا الان وجود دارد که این قوا منشأ یک سلسله حرکات هست، اگر امدادی از خارج نرسد، اگر امدادی به اصطلاح ما از غیب نرسد و اگر همین طبیعت به حال خودش بخواد باشه و پشتوانه اگر نبسته باشد، عالم خود به خود حرکت پایان می‌پذیرد. چون که قوای طبیعی اگر ثابت بشود، حالا اون درست می‌کنیم، اگر ثابت بشود این مطلب معنی کنید قوای طبیعت نمی‌توانن یه حرکتی را الى غیر نهایه ادامه بدهن، حالا که به صورت حرکت‌های متوالی که عددن غیر متناهی باشه، که بازم لازمه که زمان غیر متناهی باشه، یا یه حرکت واحدی را بدون این که وقتی پیدا بشود همینجور ادامه بدهد الى غیر نهایه. پس یکی از دعام لازم میاد، یا تمام شدن عالم، متوقف شدن عالم، راکب شدن عالم، و ظاهراً اگر عالم از نظر انتها این چنین باشد، ابتدا هم باشد، نمیتونه اتحاد عجبی باشه، چون معنیش اینه که این قوه محدوده، وقتی که از نظر منتها محدود شد، علامت اینه که از نظر ابتدا هم محدود است. و یا اگر بخواهد هم عالم ادامه داشته باشد الى غیر نهایه، یا فرض کنیم در گذشته هم وجود داشته است الى غیر نهایه، این قوا همیشه تجدید می شوند، یعنی پرسیده می شوند و تجدید می شوند. بعدی همون نیاز طبیعت را به ماورای خودش ثابت می کند که طبیعت اگر مدد از غیر بهش نرسد پایان پذیر است، این مخزن پایان پذیر. امروز اتفاقا امروز یک نظریاتی پیدا شده است که به این تحت این عنوان بحث نمی کنند این که آیا قوای جسمانی متناهی، این تعبیری که الان حکمای ما بحث می کردن اونا حالا بحث نمی کنند، به ترتیب دیگری این مسئله را مطرح می کنند که نتیجه اون حرف هم باز همین است. توجه کردید نظریه ای پیدا شده اصلا جدیدی که الان در فیزیک جدید که فعلا هم آخرین نظریه جدید شناخته می شود، راجع به این که عالم به رو به سوی یک کاهش نیرو، رو به سوی یک کاهش حرارتی، رو به سوی یک تعادل است. این حرکت ها از یک نوع عدم تعادل پیدا می شود و عالم به سوی یک تعادل می رود. وقتی به سوی اون حالت تعادل و برابری رفت، همه چیز دیگه منهدم و خراب می شود و دیگه قوه این دیگه در عالم در کار نبود و عالمی باقی نخواهد موند. و به همین جهت میگن عالم ابتداش هم همین، این نشان دهنده این است که عالم یک روز شروع داره به حساب اونها. این عالم طبیعت با این نظام با این حساب یه روزی داره که اون روز شروع شده و نشان میده که عالم روز سردی، رو به کهنگی، رو به ترسیدگی دارد می روید. که معنی هر که اونها همین است که البته من هستم اگر واقعا باز یک وضع جدیدی پیش نیاد، یک امداد جدیدی به عالم نشود، عالم دیگه به کلی کار پایان میپذیرد و تمام میشود. پس این بحث هم برای این مطلب خیلی مفید است، در این که قوای جسمانی متناوبی نه از طریق تجربه، از طریق برهان عقلی میتوانیم ثابت بکنیم که قوه اگر طبیعی و اگر مادی شد. وقتی بگیم قوه طبیعی و مادی، معنیش اینه که این برهان ما در قوای مجرد جایی نیست و جاری هم نیست. حالا بعد میگیم در قوای متقدر جاری است، نه در قوای غیر متقدر. قوه طبیعی لازمه طبیعی بودنش محدود بودن و متناهی بودن هست. این مدعی که در اینجا ذکر میکنم. حالا ببینیم که به چه بیانی میخوان مطلب رو ذکر بکنم. برای مسائل طبیعی برهان آوردن، برهان عقلی آوردن خیلی دشوار است، برای اینکه به اصطلاح این مسائلی که از قبیل محمولات به زمین هست، نه از قبیل خارج محمول ها که انتزاعات عقل هست، یا مسائلی که روی مفروضات عقل میاد مثل ریاضیات که سادت اینجا قهرن یه خود مشکل هم هست. حالا ببینید اول بحث را اینجور شروع می کنن که قوه ما می فرماید، ما قبلا در فصل پیش اشاره کردیم که قوه طبیعی اگر متصف می شود، متصف می شود به تناهی و لا تناهی، ولی به اعتبار آثار است. اینجا میگن هم به اعتبار آثار است، هم به اعتبار محل است. اینو در اون بحث گذشته مقصود را بیان کردیم. گفتیم به این که قوه ای که در اینجا که به این بیان اینجا واضح‌ترم هست، یه قوه ای که در طبیعت هست، پس اون قوه ای که در دست ما وجود دارد، اون نیرویی که در دست ما وجود دارد که این دست را حرکت میدهد، وقتی ما اراده میکنیم دست را حرکت میدهد، این قوه در این ماده دست ما وجود دارد. راجع به این که این قوه آیا متناهیست یا نامتناهیست، به دو جور میتود، یعنی از دو راه میتود این را بیان کرد، به دو اعتبار میتود گفت. یکی نیست میگیم این قوه متناهیست، یعنی این قوه یه مقدار که کار بکند دیگه از کار میفته، از قوه بودن میفته، از این متناهی. برای این یعنی این یک مبدع اثر متناهی. وقتی میگیم خودش متناهی، یعنی قوه یعنی مبدع اثر، یعنی مبدعیتش برای اثر غیر متناهی. متناهی اگر ما مثلا ثابت شدیم دست ما قوهی که قوهی مقدار کار و حرکت رو که دارد این محدوده، یه اندازه معین که حرکت بکند، بعد دیگه از مبدعیت از اثر می افتد. پس این محدودیت به اعتبار مقلیون علیه شاستن به اعتبار اثر. به نوع دیگر هم می شود این را متناهی و نامتناهی گفت، به اعتبار محل، برای اینکه قوه جسمانی حلول داره در جسم، یعنی متحد با جسم هست، متحد با جرم هست، در جرم وجود داره. جرم وقتی که محدود باشه ما به او هم میگیم محدود، یا جرم را وقتی تقسیم میکنیم ما به او میگیم تقسیم. او را مثلا تقسیم میکنیم، مثلا این میگیم که این قوهی که پخش است در این دست من به اعتبار محله، نونی از این قوه که این در این مقدار از دست من وجود دارد، یا این مقدار از قوه که در اون در همه دست من وجود دارد. حالا ما میخواییم ببینیم عمدت اینو میخواییم ثابت بکنیم، ما به اثر کار داریم، ما حالا کار به محل نداریم. آیا قوایی که در طبیعت، در اجرام طبیعی وجود دارد، در خورشید وجود دارد، در زمین وجود دارد، در ستاره ها وجود دارد، در گیاه وجود دارد، در حیوان وجود دارد، در انسان وجود دارد، آیا این قوه ها از نظر اثر غیر متناهی هستند یا متناهی؟ اینجا میگویم به این که همون مقدمه ای که قبلا گفتن تکرار میکنن که ما سه نوع غیر متناهی داریم: غیر متناهی سجدی، جدی و عدی و مدی. غیر متناهی به حسب شدت را قبلا گفتیم، بازم تکرار میکنن، اون معلومه که محال است. یعنی یه قوه ای که اثر این قوه این باشد، یعنی از به اثرش که نگاه بکنیم حرکتی ایجاد میکند غیر متناهی شده، میگه برای این که اون حرکتی که شما میگید غیر متناهی شده است، در یا در زمان واقع این شود یا در زمان واقع این شود. اگر در زمان واقع بشود، یعنی مقداری از زمان رو اشغال کرده، حالا مسافت هر چه مخواد بشه، اگر شما میگید 30 میلیون کیلومتر راه رو طی کرده در یک ثانیه، پس بالاخره مقداری زمان دارد، در یک دهم ثانیه مقداری زمان دارد، زمان دارد یا ندارد؟ اگر بگید زمان داره، هر زمانی که برای فرض کنید کمتر از این رو میشه فرض کرد، پس غیر متناهی شده نیست، بالاتر از این رو میشه فرض کرد. تا زمان داشته باشد بالاتر از این میشه فرض کرد، نصف اون زمان رو که بگیدیم باز کمتر از این. زمان هم هر اندازه که همین قدر زمان باشد قابل این که او را کمترش بکنیم هست، باز کمترش هم میشه کمتر فرض کرد، کمترش هم میشه کمتر فرض کرد، مگر این که بگیم بگیم از زمانی وجود نداره. بلا تا زمان هست زمان کمتر میشه فرض کرد، تا زمان کمتر فرض کنید او را که غیر متناهی شده فرض کردی، ملیش غیر متناهی نیست، بالاتر از او هم هست، چیزی که بالاتر از او داشته باشه معلوم که متناهی. اما اگر بگید حرکت غیر متناهی شده ما زمان ندارد، قبلا گفتم هست حرکت نیست، نمیتونه حرکت باشد و زمان نبوده باشه، چون حرکت یعنی این که مسافتی را تدریجاً طی میکند، تدریجاً طی میکند یعنی مرتبه از مسافت را قبل از مرتبه دیگر طی میکند، به این قبل از مرتبه دیگر طی شده مستلزم زمان داشته. اگر زمان نداشته باشه یعنی آن ابتدا با آن انتها یکی، وقتی آن ابتدا و آن انتها یکی باشه هیچ مرتبه از مسافت قبل از مرتبه دیگر باقی نشده، واسه حرکت نیست. پس بنابراین حرکت غیر متناهی شده قطعا نداریم، باید بریم ما دنبال حرکت غیر متناهی ابدا یا غیر متناهی مدد، و اونم هست که محل بحث این یکی چیزی. در اینجا مطلب را از یک راهی وارد میکنن که باز باید نیست بحث کرد، اون این است که میگن حرکت بر دو قسم است، همون دو قسمی که همیشه شنیدیم، یا حرکت طبیعی یا تسریع، از این دو بیرون. اگر حرکت طبیعی باشد یعنی منشأ حرکت قوه‌ای در درون خود جسم متحرک و مرتبط با جسم متحرک، و همون قوه‌ای که در طبیعت و در خود این جسم هست و عین طبیعت این جسم هست، او اقتضای حرکت بده. و اگر قوه قصری باشد، معنی این است که نه، قوه از خارج وارد شده بر این جسم، مثل ضربه ای که از بیرون بر یک جسمی وارد می کنن و او را به حرکت در می آرن، از این دو تا بیرون. میگن که حالا اگر قوه طبیعی باشد، ما یک جسم در نظر میگیریم، یک جسم عظیم، و جزء اون جسم را هم ما در نظر میگیریم. یک جسم عظیم که در این جسم یک قوه هست، مثل یک سنگ که میگیم در همه این سنگ قوه جذب وجود دارد. حالا بیه عقیده قدمات میگفتن قوه جذب در سنگ هست، در دنیا تمام این قوه جذب در تمام سنگ است، در نصف سنگ نصف اون قوه جاذبه است، در عصر سنگ عصر اون قوه جاذبه است که دیر سنگ. حالا مرحوم آخون مثال جوری فرض کرده که کنهو یه جسم فرض نمی کند، همون یه جسم را میان قوه عظیم و قوه صغیر، یعنی میان صغیر، ولی اونجور نمی سماسته و که هم در حاجی 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 هم ما دو جسم در نظر میگیریم، یک جسم بزرگ و یک جسم کوچک که هر دو هم یه حرکت طبیعی را انجام میدهند. بخواییم ببینیم آیا ممکن است که جسم عظیم و جسم صغیر هر دو دارای قوه طبیعی باشند و هر دو هم غیر متناهی باشند از نظر اثر، یعنی این هم اثر یک حرکت غیر متناهی عدتن یا مدتن باشد، او هم یک حرکت غیر متناهی عدتن و یا مدتن باشد. مثلا فرض کنید که ما دو تا ستاره مثلا در نظر میگیریم، یه ستاره با حجم کوچک، یه ستاره با حجم بزرگ، هر دوی اینها هم یه حرکتی رو دارن انجام میدهن به دور مثلا یک ستاره دیگری، و او هم حرکت الی غیر النهایه میخواد انجام بده، این هم حرکت الی غیر النهایه میخواد انجام بده. یعنی قوه این که در ستاره کوچک کرد حرکت الی غیر النهایه میخواد انجام بده، قوه این هم که در ستاره بزرگ هست میخواد حرکت الی غیر النهایه انجام بده. اولا میخواییم ببینیم که ممکن است در آن واحد قوه در جسم صغیر با قوه در جسم کبیر هر دوی اینها متقابل تأثیر باشند، یعنی این دو قوه که فرض اینه متقابلی چون هر دو غیر متنازی، آیا جسم کبیر و جسم عظیم، جسم عظیم و جسم کبیر، آیا هر دوی اینها متقابلی خواهند بود در قبول اثر؟ یعنی ازم و سغر هیچ اثری ندارد در اینجا، یا اثر دارد؟ اول میگم که نمیشه بگیم یه اثر ندارد باشن، تو معنیش اینه تو اگر ما در یک جسمی به اندازه یک سر سیدن قوه ای دسته بسید و از همون قوه در یه جسم دیگری به اندازه خورشید، یه جسم این جسم را همون قوه پیشنده باشد، هر دوی اینها از نظر اثر علف طبیعه باشند، یعنی این هم افتجای حرکت غیر متناهی در محل خودش دسته باشه، اون هم افتضای حرکت غیر متناهی در محل خودش داشته باشه، یعنی ازم و صغر محل هیچ تأثیری نداشته باشه. این را بیان نمی کنم درست به یک بیان کاملی که چرا نمی شود، بلکه بسا هست که می شود حرفای گذشته بر ضد این مطلب بود، ولی میگن حالا اجالتاً اینجا میگن که نمیشود چنین چیزی که بگیم عظیم و صغیر در قبول کردن اثر هیچ فرقی میان این دو تا نیست از نظر متناهی بودن و نامتناهی بودن. اگر بگیم نه فرق هست، یعنی میان این دو تا فرق پیدا میشه، میگه اگر فرق باشد منشه این فرق چی میتونه باشه؟ قائل که نمیتونه باشه، چون قائل که در هر دو غیر متناهی فرض کنه، جسم به ما و جسم هم یعنی جوهر جسمیت هم که مشترک میانه هر دو، اون هم که نمیتواند چون امر مشترک است، اون هم که نمیتواند منشه امتیاز باشه، فقط یک چیزی میتونه منشه امتیاز باشه و اون مقدار دو جسم هم. معنی این که مقدار دو جسم اثر دارد دیگه نما به این معنی میگیم که یعنی حجم جسم مانع است، پس جواب اون حرف داده شد، حجم جسم خودش قابل است، اون معاوض نیست، معنای این که مقدار این اثر داره معنیش این است که آقا از این قوه در جسم کبیر، در جسم کبیر، اون جسم کبیر ما که مثلا فرض کنید که 100,000 کیلومتر در 100,000 کیلومتر حجم خود جسم است، قوه هم در 100,000 کیلومتر در 100,000 کیلومتر در 100,000 کیلومتر سرایان دارد. و اما اونی که 1 میلیمتر در 1 میلیمتر در 1 میلیمتر هست، قوه یعنی حجم قوه هم به سبب 1 میلیمتر در 1 میلیمتر در 1 میلیمتر هست. پس علت تفاوت مقدار دو جسم هست به جهت این که چون مقدارهای جسم فرق می کند، قوه های کامل در جسم فرق می کند. همین درست معنیش کنید. وقتی که گفتید که علت تفاوتی که در اینجا هست اون قوه مقدار قوه در اینجا مقدار مصادیت که نشانه بگیرم وقت معنیش این است که به علت این که این یک نسبت تشریع معینی دارد، مثلا قهرم ناچار این چنین بگید که اون قوه کوچک در یک با یه مقدار معین که کار بکند تمام می شود. اگر او پایان پذیر شد بزرگش هم پایان پذیره، چون نسبت بزرگتری اون بزرگ با این کوچک نسبت متناهی قهرم او هم بود. حالا مثلا شده او 1 میلیون برابر اینه، خب 1 میلیون برابر این کار می کنه، 10 میلیون برابر اینه، 10 میلیون برابر این کار می کنه، 100 میلیون برابر اینه، 100 میلیون برابر این کار. ولی بالاخره محمود خلاصه هر این می شود اگر ما دو جسم داشته باشیم که قوه هر دو جسم طبیعی باشد، معنی کنه قوه هریان دارد در هر دو جسم به اندازه اون جسم که ابعاد دارد، اینم ابعاد داره که این جسم که دست نداره، اینم ابعاد داره. لیکن از قوه یا طبیعی یا قطعی. در قوه طبیعی یعنی قوه ای که در خود جسم متحرک آمن است، محرک در خود متحرک است. در اینجا یه مطلب قابل بحثی به اون این است که متحرک محل قوه است، متقدر محدود است و قابل انقسام است. قهرن قوه هم که در اونجا هست به تبع او قابل انقسام است، ولی این مقدار کافی نیست که ثابت کنه برای ما که قوه از نظر اثر محدود است. خیلی خوب قابل انقسام باشه ولی از نظر اثر غیر متناهی باشه. ولی هم یک مقدمه دوم اگر از همون نوع جسم، همون سنخ جسم ما دو جسم داشته باشیم، جسم عظیم و جسم صغیر، جسم عظیم و جسم صغیر، در این جسم عظیم و جسم صغیر میگن به این که نمیتواند عظیم و صغیر متصادی باشند. در اون که متصادی باشند یکی از این را که اون جسم صغیر به منزله جزء جسم صغیر است، این قوه صغیر به منزله جزء قوه صغیر است. جزء و کل می توانند از نظر اثر متساوی باشند؟ نه، محال است که یک شیعی مؤثر باشد در شیعی دیگر، آثاری داشته باشد و اون شیع به صورت یک کل باشد و در این حال جزئی از او به همون انداز اختلافشون در جسم تعلیمی در مقدار هست. توجه کردید؟ پس بنابراین اینجا وقتی که اختلافشون در مقدار است، این است که این به منزله جزئی از این و او به منزله کل این است. پس یه مقدمه در اینجا این است که جزء و کل نمی توانند از نظر اثر مساوی باشند، بلکه هر نسبتی که میان جزء و کل هست اگر جز عسر کل هست، اثر جز هم باید عسر اثر کل باشد. کل که ده برابر جز هست، اونم اثر کل هم باید ده برابر این باشد. همینقدر که این نسبت برقرار شد، جز قهرن اثر چیز محدود، جز که شد محدود کل در اینجا می کنند. توجه کردید؟ این حالا صورت استدلالی که در اینجا وجود دارد، بر این استدلال هم مثل استدلالی که در فصل پیش بود، منوعی و اراده های زیادی وارد شده است. تا این اراده ها را ما یک یک بحث بکنیم، ببینیم این اراده ها چی و جواب چی، و بعدم خود این استدلال را آیا با یک تقریر قدیمتر و محکمتری میتوانیم بیان بکنیم یا نمیتوانیم بیان بکنیم. حالا یکی از اراده ها را ما ذکر بکنیم و جوابشم بگیم با اون اینه. بعضی ایراد گرفتن که آقا این استدلال شما مبتنی بر یکی از بر یکی بر چند مقدمه است، یکی از مقدماتش این نیست که حال منقسم می شود به انقسام محل. یعنی اگر ما دو شیء داشته باشیم، یه ایسود محدود کلا در اینجا می کنند. توجه کردید؟ این حالا صورت استدلالی که در اینجا وجود دارد، بر این استدلال هم مثل استدلالی که در فصل پیش بود، منوعی و اراده های زیادی وارد شده است. تا این اراده ها را ما یک یک بحث بکنیم، ببینیم این اراده ها چی و جواب چی، و بعدم خود این استدلال را آیا با یک تقریر قدیمتر و محکمتری میتوانیم بیان بکنیم یا نمیتوانیم بیان بکنیم. حالا یکی از اراده ها را ما ذکر بکنیم و جوابشم بگیم با اون اینه. بعضی اراده گرفتن که آقا این استدلال شما مبتنی بر یکی از بر چند مقدمه است، یکی از مقدماتش این نیست که حال منقسم می شود به انقسام محل. یعنی اگر ما دو شیء داشته باشیم، یکی در دیگری حلول کرده باشد و حال به خودی خود قابل انقسام نباشد، یعنی به خودی خود انقسام ریاضی نپذیرد، نصف و ثلث امثال این حال، ولی حال در محلی واقع شده است که محلش قسمت پذیر است، محلش این که تقسیم کرد به دو نصف و هر نصف دیده بشن، حال هم به تبع محل منقسم می شود. ببینید در میان مقولاتی که ما داریم، جوهر و نه مقوله عرب، این مقوله ای که به ذات قبول می کند انقسام را، مقوله تم اونی که تم منفصل که در باب اعداد داخل است و موضوع حساب، و تم منفصل که مربوط به مقادیر انقسام، یعنی اصل قابلیت تقسیم به موضوعات ریاضی در می گردد اولا و به ذات، و این از اون که به موضوعات ریاضی برگردد اولا و به ذات قابل تقسیم نیست، ثانیا و بالعرض قابل تقسیم است، که ثانیا و بالعرض که قبلا هم گفت. حالا مثلا مقدار چون مقدار از خطی می کنم ولی خیدیات مثل خطیبی خطیبی از اون جهت که خطیبی و از اون جهت که خیدیت هست قابل انقسام می کنم. بله خطیبی به اعتبار محل قابل انقسام می کنم. یعنی وقتی که یه جسمی خطیب هست تو این جسم دارای یک ابعاد معینی مثلا یک سطحی سفیده است و اون سطح یک متر در یک متر هست سفیدی هم یک متر در یک متر هست این جمعه میکنیم یک متر در یک متر سفیدی داری اما باید توجه کنیم که سفیدی از اون جهت که سفیدی یک متر در یک متر در یک متر در این معنی ندارد سفیدی به اعتبار این که در جسم است و جسم یک متر در یک متر در سطح فرد می شود سفیدی هم به تبع او منبسط می شود پس این معنی این است که می گویم حال منقسم می شود به انقسام محل یعنی ای بسا حالها داری که حال به ما هوه چون از مقوله کمی قسمت نمی پذیرد ولی چون حلول کرده است در امری که متکمن است یا کمیت است یا متکمن چون محل خود این قصاب می تذیرد به طبع محل این قصاب می تذیرد این از این که ما دارد نصف که ناقصی می گه ما داریم در عالم حالهایی که حلول کرده اند و حلول می کنند در محلهای منقسم و حال اون که انقسام پذیر هم نیستن حتی به طبع پس این که ما گفتی هر حال در منقسم به طبع منقسم باید منقسم بزند این همون ایرادی هم هست که در باب ادله تجرد نفس افرادی که یکی از ادله تجرد نفس این است که نفس تعقل می کند معانی را و اموری را که این امور غیر قابل انقسام هستند انقسام ناپذیر هستند به این دلیل در این است که تعقلات ما در محل واقع نشدند یعنی خاصیت یک امر جسمانی را ندارند یک نقصی در یک ماده نیست بلا اگر نقصی در یک ماده بود باید به طبع ماده منقسم بشود حال در محل منقسم به طبع محل منقسم منقسم می‌شود اینجا همین ایرادی که در اینجا گرفتن همین ایراد در اینجا هم آمده نقد کردن گفتن ما داریم حالهای در محلهای منقسم بدون اون که اون حال به طبع محل منقسم منقسم بشود چهار تا مثال در آجا کنید خود وجود وحدت نقطه اضافه میگه آقا شما این شیعی را میگید که جسم را میگید موجود است خب جسم از اون جهت که جسم است منقسم میکنند وجود که تو خب وجود عارف جسم میکنند این چیزی که به حال اون که وجود یک مفهوم انقسام پذیر نیست وجود یک مفهوم بسیط محض است این یک نیست وحدت چطور وحدت هم همین جسم ما میگیم این جسم واحده دارای وحدت هست حتی خود وحدت مصادیق با غیره با اگر انقسام به انقسام پذیری یا منقسم بودن کثرت بالفعل یا منقسم بالفعل بودن و وحدت یعنی لاینقسمی عدم انقسام بحال اون که اشیاء قابل انقسام متصف به وحدت می شوند بحال اون که وحدت غیر قابل انقسام سه نقطه نقطه عارض جسم می شود مثل ارسنم که این زوایای مکعب شما مکعبی اگر داشته باشید این خطوطی در این مکعب از برین از اضلاع مکعب که به یک دیگر اینا تلاقی میکنن یک در این نقطه به یک دیگر تلاقی میکنن این نقطه عارض بر جسم است جسم منقسم است به حال اون که نقطه غیر قابل انقسام اضافه چطور اضافه هم همینجوره نسبت یک جسم با یک جسم دیگر اضافه پیدا میکنن دو تا جسم ها قابل انقسام هم، اضافه غیر قابل انقسام هم. مثل این که انسانی فرزند انسان دیگر هست، به اینها رابطه عبوت و نبوت هست. دو انسان به حکم این که دو جسم هستن قابل انقسام هم، ولی عبوت و بنوتی که قابل انقسام هست. یه نمیشه گفت که این نصف عبوت این آدم، نصف تداری تداری کسی برای کسی دیگر، نصف برداری بگیم، نصفی از تداری این آدم، نصفی از تداری این شخص برای این شخص. بگیم تداری یا تداری اگر نصفت ها یا برادری، نصف برداری بگیم که از برادری من با برادرم، من نیمی از این برادری را مثلا کنون کردم یا کنون روز فکر میکنم، از قابل تصوری اضافه قابل انقسام. همه اینها جواب دارن، اما در باب وجود وحدت یه بنابر فلسفه مرحوم آخوند که خیلی قضیه روشنه، میگه آقا وجود و وحدت که از قبیل حال در محل نیست. شما خیال کردید جسم یک وجودی در خارج که وجود در این جسم حلول کرده و بعد میگه جسم منقسم است و وجود غیر منقسم. وجود که میگن غیر منقسم یعنی مفهوم بسید، مفهوم وجود رو میگن بسید. وجود در خارج با موجود یکی، یعنی وجود و موجود ماهیت وجوده، اینا در خارج یکیدن. اگر یه موجود ما میگه منقسم است، یعنی وجودش منقسم است. وحدت هم همینجه، وجود مساوی با وحدت هم. یک چیزی اگر واحد است، از اون حیط که واحد است منقسم نیست، از اون حیط که منقسم است واحد نیست. ما میگیم جسم واحد در مقابل جسم دیگر او واحده، ولی همین جسم به ماه و جسمون قابلیت انقسام به اقسام رو دارد، یعنی قابلیت تکثر به وحداتی رو دارد. الان واحد بالفعل است، ولی قابل این که تبدیل بیشه به چند واحد قطع بیشه است در این هست. این هست واندیه ملاقات ندارد. مسئله نقطه اونم میگه اشتباه کردید که خیال کردید نقطه یک امر غیر منقسمی که حال در یک امر منقسم هست. این دو جواب دارد. یک جواب این است که اصلا نقطه امر عدمی است، نیست یک امر وجودی لاینقسم است، یک امر عدمی است اولا. ثانیا که این ثانیا که اینجا ذکر کردم، نقطه عارض جسم اولا و دجات نیست، عارض پناهی جسم است نه عارض خود جسم. این یه بحثی در بیان ماهیت خط و سطح و نقطه و خط و سطح و جسم تعلیمی، اینها در به اصطلاح جواهر و اعراض اونجا مفصل بحث می شود که نقطه اساسا چیست؟ آیا نقطه یک وجودی دارد یا نه؟ شما میگید سطح طرف جسم است، نهایت جسم، نهایت جسم یک چیز غیر از خود جسم نیست. بعد شما میگید که خط نهایت سطح هست، نهایت سطح هم که یک امری که اضافه بر سطح شده باشه نیست. درسته خط رو شما میگید، نقطه رو میگید نهایت خط هست، پایان تازه خود خط که در از یک بود فرض میکنید نهایت او و پایان او را، اون عدم، اون پایان، اون نهایت شما برسید نقطه. چیزی نیست جز امر وجودی نیست که عارض جسم شده باشه که بگیم جسم که منقسم است اونم منقسم. اما مسئله اضافه، در مسئله اضافه ایشان میگوید که این که اینجا هم اضافه در واقع این که حال در یک جواب بگیم اساسا نقطه امر عدمی و امر عدم وجود نداره در خارج که ما بخون رو دست بکنیم که حال باشه، حال امر وجودی. در دومی ایشان میخواد بگه که نقطه عارض جسم است ولی عارض ثانوی جسم است، عارض تناهی جسم است و تناهی عارض جسم است. باشه پس او نه، پس بنابراین نقطه عارض جسم نیست،
عارض عارض عرض العرض است، نه این که عارض واقعی بخواد بکنه. پس حال در جهدی اون اشکال در جهدی جهده یه حلول در جهدی کرده باشه، این باید عارض بر خود جهدی شده باشه، باید این که عارض بر جهدی نیست، عارض بر عارضی جهدی. این بله آقا این حتی قابل برسن نیست. در سراغ اضافه، اضافه هم چیزی که حلول داره در جهد، هر عارضی که حلول نداره، یعنی حلول سریانی به اصطلاح، هر عارضی را اگر ما میگیم وجودش در موضوع است، نه به معنای این است که حلول سریانی دارد به قول ها به قول حاجی، این اصطلاح حلول سریانی میگن و حلول سریانی، حلول سریانی یعنی فقط عارض در این جسم هست بدون این که کاری در ابعاد این جسم باشد، قائم به این هست و بدون این که کاری در او باشد، ولی حلول سریانی اون نیست که کاری در او هست. حالا اگر ما میگیم که این جسم اضافه دارد به اون جسم، این انسان پسر اون انسان است، معنی این نیست که پسری حلول دارد در این انسان، از سر تا قدمش که شما دیدید این پسری یک معنایی است که از سرش یک سفیدی که اگر رنگ که از اون فرق سرش تا اون ناخن پاس را مثلا میگیم فلان رنگ گرفته است، اینجا میگیم پسری یک امری که همینجور پسیده شده، امتداد پیدا کرده، سرایان پیدا کرده به تمام وجود این از فرقش تا ناخن پاس، که اگر یه پسری خیلی گنده باشد، پسریش هم قهرن گنده تره دیگه، یه آدمی که یه قد دومتی داره، یه شانه خیلی زیاد داره، این پسر تر است از اون آدمی که یه حیکل کتولی داره. توجه کردی قضیه از کنم که شهید اول است دیگه، که دیگه اصلا همون هم صاحب کشتنش کن، شهید اول در مجلس قاضی اهل تسلم که ایسی ابن جماعه بود، اون خیلی حیکل گنده بزرگی داشت، بعد خیلی آدمی کتولی اونجا این صحبت علمی شدی هر جو اون زد و خاجه و شهید اعتراض کرده این وقت گرفت برده او خواست تغییر بکنه به یه صده یه چکی این دوات میاد این صده چیه؟ او هم گفت ابن الواحد اگه بزرگتر نمیشه نه اینکه ابن جماعه بود او ابن جماعه بود گفت ابن الواحد اگه بزرگتر نمیشه هر سرم که نتیجه همین چکی میگرد بعدها چیلی که در جل گرفت و طلب شهادت برحال حالا اینجور نیست یک کسی اگه به حیکل ابن جماعه اگه بخواد بسه بگیم این بلوت بلوت بیتری دارد، این بلوت در وجود او سرایان دارد، اندام این اندام بزرگ است، قهران بلوت کم بلوت بزرگ کم اینکه سبیده اینجور دیگه، اگر یه جسم کوچکی سبید داریم به یه جسم کوچکی بزرگ، قهران سبیدی جسم بزرگ بیشتر از سبیدی جسم کوچک، اما اینا که اینجور بله در بعضی از اضافات اضافات فرق می کنه، بعضی از اضافات ما داریم این اضافات نسبت سریانی با جسمی داره، مثلا محاذات جسمی با جسمی دیگر محاذات این اضافه این به جسم می شود، بنوبت آرز جسم ما انه جسم می شود، بنوبت منتظه است از یک رابطه‌ای که میان پدر و این فرزند هست که نقطه این پدر که منشه وجود این فرزند شده، اون منشه انتظاع بلوت است، ولی محاضات جد مباهو و جد متصف محاضات میشه، یعنی جد اصنق در مقابل یک دیگر قرار میگیرن میگون اونا محاضی یک دیگر هستن، این حکم علاقه دارن میگون طرف راست این محاضی طرف چپ و طرف چپ این محاضی طرف راست این مثلا قسم راست این اینم محاضی قسم کبود، پس در بعضی اضافت می داره به هر حال، پس این نقضه هایی که کردن که این قاعده ای که ما آورده بودیم که اگر یک شیعی حلول بکند در یک شیع دیگر که مقصد حلول سرایانی، اگر یک شیعی که صورت در ماده حلول سرایانی، اگر یک شیعی در شیع دیگر حلول بکند منقسم می شود به طبع محل خودش، گفتن نقض می شود به وجود به وحدت به نقطه به اضافه، نه این نقض ها همه بیاساس است و باطل. بعد بریم سراغ نقض های دیگر ببینیم که چی می شود.
حالا بخواد عبارت بکنی یا نمیخواد بکنی نبخواد آقا دیگه
آدی به کوبم پرچم آزاد دیه حق و عدالت را به کاخ جور و استبداد ددش خیمان قارت کرد
به فرمان و ست مادر به فرمان و ست مادر خمینی را
پیکر پرخون مرا با پیکر پرخون به خاک امروز کن مدفون که فردا سرخ رو ظاهر شوم در عرصه محشر
فرمارو ست ای مادر به فرمارو ست ای مادر خمینی را شبم یادر ای مادر مجاهد
بردر الرحمن الرحیم گفتیم که در این فصل بحثی مطرح است که خود بحث قابل اهمیتی هست اگرچه شاید طرز استدلالها در اینجا چندان قوی نیست و شاید هم که شود بهتر از این استدلال کرد ولی اصل بحث درباره این است که قوای جسمانی متناه تأثیر متناه الاثر است این بحث خوب و بحث نوی هم هست که معناش این است که در طبیعت که ماده وجود دارد و قوا وجود دارد که این قوا قوای جسمانی این قوای جسمانی نمی توانند تا بی نهایت اثر از خودشون تولید بکنند یک آثار محدود و متناهی خواهند داشت چه از نظر شدت و چه از نظر مدت و چه از نظر عدد و عدد بحث شدت که خب بحث واضحی هم هست که نمیتواند یک قوه غیر متناه تأثیر باشه از نظر شدت نه غیر متناه تحریک باشه از نظر شدت اون وقت بحث بیشتر سر تناهی از نظر عدد و تناهی از نظر مدت هست و گفتیم که اثر این بحث این است که اگر این جهان مدد به اون نرسد و نرسیده باشد و اگر از بیرون به جهان مدد نرسد از ماوراء خودش به خودش مدد نرسد عالم به سوی بی اثری و به سوی کهنگی و فرسودگی پیش می رود یعنی به حالتی در می آید که دیگه همه مؤثرها از اثر بیفتن و همه قوه ها از تأثیر بیفتن همینجوری که حال امروز این طلیعه این نظریه با فیزیک جدید پیدا شده است که معنی قضیه این است که عالم دو حالت بیشتر ندارد یکی از دو حالت بیشتر ندارد یا این است که عالم در گذشته بوده است همیشه و در آینده هم به شکلی ادامه پیدا خواهد کرد، و اگر اینجور بوده دائما در حال تجدید و ساختمان بوده است، یعنی نمیتواند یک سلسله قوه های موجود همیشه به یک حال باشند و همیشه عالم را هم اداره بکنند. پس اگر فرض بکنیم که عالم یک وجود مستمر در گذشته دارد، این عالم در گذشته همیشه نیاز به تجدید ساختمان و تجدید بنا و تجدید وجود در واقع و تجدید قوا از ماورای خود داشته و دارد و در آینده هم خواهد داشت، بلکه طبق نظر حرکت جوهری دائما در حال تجدید است. سال اون بحث جداگانه سال ما روی مبنای دیگران هست بحثی، و یا اینکه اگر اینجور نگوییم بالاخره پس باید برای عالم یک مدت محدودی در گذشته ابتدا قائل بشی و یک مدت محدودی هم برای آینده، یعنی یک سلسله قوای متناهی تأثیر به وجود آمده در یک نقطان معین در یک زمان معین، و این قوای متناهی تأثیر که قهرن از نظر ابتدا هم یک ابتدای محدودی خواهد داشت، یه مدتی عمل کرد دارن در عالم، بعدم دیگه به کلی تمام میشود. به هر حال میبینید که این بحث خیلی بحث جالبی است و بحث خوب و مهمی است. توجه کردید برهانی بر مطلب اقامه کردن که ما این برهان را در جلسه گذشته تقریر کردیم، ولی باز تا به آخر بحث که بریم بار دیگر باز برمیگردیم به این برهان، چون این اقدر بیشتر باید به این رسیدی میکرد به این برهان. بعدم ببینیم برهان دیگری غیر از این برهان میتواد اقامه کرد یا نه. خلاصه این برهان این بود که اگر قوای جسمانی غیر متناهی تأثیر باشد، لازم می آید که تأثیر کل یک قوه و تأثیر یک جزء اون قوه علی‌السبیلیه باشد. شما یه قوه ای رو در نظر بگیرید، فرض کنید مثلا میگیم قوه مغناطیس، ما یک فلز مغناطیس ما داریم که این دارای یک قوه خاصی که آهنها را به سوی خودش جذب میکنه. خوب این به اعتبار اینکه این قوه جسمانی و مادی هم در محل حلول میکند، قهرن متقدر میشود، یعنی نصفی این جسم نصفی از این قوه مغناطیس رو دارد، سلطی از این جسم سلطی از این قوه مغناطیس رو دارد. بعد با اون بیانی کنیم بخواییم تکرار بکنیم، گفتیم که نمیتواند جسم صغیر که در اون قوه صغیر وجود دارد و جسم کبیر که در اون قوه کبیر وجود دارد، این دوتا از نظر قبول اثر علی‌السبیلیه باشند. جسم کبیر که قهرن در او قوه بزرگ وجود دارد و جسم صغیر که قهرن در او قوه کوچکتر وجود دارد، و لحظه اول قضیه را در یک جسم فرض میکنن، میگن کل این جسم و جز این جسم، که شما نگید یه وقتی خب ممکنه یه جسم کبیر مثلا یه نوع مغناطیس ضعیف رسته باشد و جنس صغیر یه نوع مغناطیس قوی، نه عمدن میگن در یک جسم در جسم واحد فرض میکنن که جز همین مغناطیس با کل همین مغناطیس، چون که هر گونه شبهی برای دو نوع مغناطیس بودن هم از بین برود، مغناطیس یا هر قوه دیگر. میگویند که اگر قوا غیر متناهی تأثیر باشن از نظر عدد، یعنی بتواند کارهای متعدد غیر متناهی بکند که لازمت با زمان غیر متناهی، یا یک کار ممتد غیر متناهی یک حرکت ممتد غیر متناهی ایجاد بکند، لازمه از این است به بیانی که در جلسه ایتی گفته شد
لازمش این است که یک کل با جزئش از نظر اثر متعالی باشد. و حال اون که هر جا که پای جزء و کل در کار آمد، تأثیر جزء جزء تأثیر کل است، نه این که کل کل است و جزء جزء، ولی اثر جزء برابر با اثر کل است. دیگه امکان نداره که این چیزی جزء کل اثرش هم جزء اثر کل است. پس نمیتواند که اثر جزء متعالی با اثر کل باشد. به این برهان ایرادهایی عبارت کردن، یک ایراد بر اون حرف اولشون که گفتن هر حالی به اعتبار محلت منقسم می شود، ایراد نقضی کردن به وجود و وحدت و نقطه و این چیز امثال اینها که او را جواب داد. ایراد دیگری وارد کردن، بر همین مطلب ایراد وارد کردن، میگن اینی که شما میگید اگر جل کلی باشد، یک قوه کل داشته باشید و یک قوه جزء داشته باشید، همینجوری که جزء در وجود جزء کل است، در اثر هم جزء کل است، یعنی اثر جزء جزء اثر کل است، میگه این قاعده رو من قبول ندارم. درست توجه کردید؟ میگه که جزء و کل یعنی جزء اون چیزی که جزء وجود کل است، یعنی کل یک وجودی دارد که قسمتی از وجود اون وجود جزء است. شما آمدید در استدلال خودتون این اصل را آوردید، گفتید که هر جا که جزء و کلی داشته باشیم، اثر جزء هم جزئی از اثر کل است. دیگه اینو من قبول ندارم که اگر جز وجود جز کل شد، اثرش هم یعنی اثر هم کل جز داشته باشد، چون مؤثر کل جز دارد، اثر هم باید مثل مؤثرها کل جز داشته باشد. بلکه البته به این بیان اینجا نگفته، به این بیان در باب علت معلول بحث شده. اصلا ممکنه که کل ما کل باشد، یعنی خود مؤثر یک کل باشد که اجزا داشته باشد، ولی اثر یک امر بسیط باشد جزء نداشته باشد. وقتی که اثر بسیط هست و جزء ندارد، پس غلط هست که بگیم جزء اثر هم جزء اثر جو اثر جزء جزء اثر کل هست. پس اثر جزء ندارد، مؤثر جزء کل دارد. که این دا به تعبیر دیگر در باب علت معلول این مبحث رو طرح کردن در اونجا که آیا صدور بسیط از مرکب جایز است یا جایز نیست. صدور بسیط از مرکب یعنی علت مرکب باشد، علت کل باشد، ولی اثر این کل یک امر بسیطی باشد که متجزی به اجزا نشود. هل یجوز صدور البسیط من المرکب اولا یجوز؟ البته این فلاسفه میگن لا یجوز.